سخنرانی استاد پناهیان، ایام اربعین،
سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا علی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین لهم فدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محبت نسبت به ابا عبدالله الحسین یک امر عادی نیست، اصلا با عقل تجربی و با تحلیل های سطحی قابل توجیه و تحلیل نیست. هر کسی برای عزیزترین فرد خانواده خودش، برای عزیزترین فرد مکتب خودش بخواد سوگواری کنه، برای عزاداری او، برای از دست دادن او، هرچند او به شهادت رسیده باشه، هرچند او مظلومانه به شهادت رسیده باشه، دو سه سال، چهار پنج سال بیشتر نمیتونه سوگواری کنه. اما اینکه مردم میتونن دائما برای ابا عبدالله حسین علیه السلام عشق بریزن، و یا اینکه مردم، بهتر بگم مردم نمیتونن برای امام حسین عشق نریزن، این یک معجزه الهی است. رسول گرامی اسلام می‌فرماید این کار خود خداست که از قتل ابا عبدالله حسین یه حرارتی رو در قلب مؤمنین قرار داده، به حدی که یکی دیگه از روایات می‌فرماید یکی از علائم مؤمن عشق به زیارت کربلای ابا عبدالله حسین و مرقد اوست. این علامت مؤمنه، این هدیه ایست که از جانب خدا داده شده. در قرآن هم این گونه محبت‌ها هدیه الهی اعلام شده. می‌فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در قلب شما محبوب و زیبا خدا قرار میده. که این امور معنوی که رفیع می‌بینید همه نسبت بهش یک حبی دارن، این رو باید منشأش رو این هدیه الهی در نظر گرفت. در روایت آمده که حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو برای شما محبوب قرار میده، این هدیه ویژه الهی است. یعنی آدم خودش نمیتونه اینو به این سادگی بره به دست بیاره. و در روایت باز آمده مصداق اتم و اکمل این ایمان که محبوب میشود علی ابن ابی طالب علیه السلام است. از همین قبیل است که رسول خدا میفرماید یک حرارتی در قلب مؤمنین نسبت به قتل ابا عبدالله حسین هست. از همین باب است که در روایات می‌فرماید حب زیارت ابا عبدالله حسین و مرقد منور ایشون در کربلای معلا از علائم مؤمن است. یعنی کسی که حقیقتا مؤمن باشه این محبت رو داره، خودش هم نمی‌دونه چرا، کی رفته اینو به دست آورده. لذا اگر شما دیدید یک آدم بی سر و پایی مثل من، آدم‌هایی که اهل معصیت و گناه هم هستن، اما اینا یه حبی به زیارت کربلای ابا عبدالله حسین دارن، این مال اون صفای باطن و اون سوسوی ایمان است که در دلشون هست. از اون طرفش هم قابل بررسی و تأمله. اگر دیدید یه کسی خیلی هم ادعاش میشه اما حب زیارت در قلبش نیست، او یقیناً از صفای باطن و نور ایمان برخوردار نیست. در روایات آمده حتی اگر کسی اهل بهشت باشه ولی اهل زیارت حرم ابا عبدالله الحسین نباشه، تو بهشت بهش جا نمیدن. بخواد بره بهشت باید بره مهمان بشه. حالا بهشتی که جنت ارباح السماوات والارض، بهشتی که زمین ها و آسمان ها زمین در واقع عرصه این بهشته، یه متر جا به این بنده خدا نمیدن با اینکه همه خوبی ها رو رعایت کرده. تصریح فرمودن در روایات که شیعه ما نیست کسی که اهل محبت زیارت ابا عبدالله حسین نباشه، یا بفرمایید که به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نره. مقوله زیارت ابا عبدالله الحسین، مقوله محبت ابا عبدالله الحسین به این ترتیب میشه یک معجزه الهی. معجزه به چی میگن؟ معجزه به امر خارق العاده میگن. اگر تبلیغات شده بود که مردم جذب شده بودن میشد عادی، تبلیغاتی نشده. اگر نوح خانی ها و سروده های معنوی و مداحی ها در رسای ابا عبدالله الحسین علاقه مردم رو جذب کرده بود میشد یه امر عادی، میگفتیم کار تبلیغی کردن، مردم تحت تاثیر قرار گرفتن. ولی هم نوح خان، هم شاعر، هم سینه زن، همه اینا بعد از نوح، بعد از بهترین اشعار میدونن که حتی مصیبت ابا عبدالله الحسین رو ادا نکردن. اگر کسی فکر میکنه تبلیغات میتونه 20 میلیون جمعیت و آواره بیابانها بکنه، خب بره تبلیغات بکنه 2 میلیون نفر یه جای دیگه جمع بکنه همینجوری با همین احساس و شور بعد از 1400 سال، نمیشه. پس ما در معرض دیدن یک معجزه هستیم. شما اینجا سر راه این معجزه‌ای هستید که سیلاسا میاد از منطقتون عبور میکنه، شما در جریان رؤیت این معجزه الهی هستید. بنده خودم همیشه مشرف میشم کربلا یا همین توی این مسیر که قرار میگیریم، همیشه به مردم نگاه میکنم، به این حبشون، به این آثاری که درشون ظاهر میشه. و خدا شاهده با یک استدلال عقلی ساده میشه ثابت کرد که این معجزه از معجزه شکافته شدن رود نیل عظمتش بالاتره. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام فرمود کوه‌ها رو راحت‌تر میشه از جاش حرکت داد نسبت به حرکت دادن یه دل از جای خودش. و من بی سر و پایی که علاقه به امام حسین دارم، خب این عادی نیست. اون کسی هم که اهل معناست اونم میگه عادی نیست، اونم میگه که این معجزه الهی بوده در من. خب الان شما فرض بفرمایید یک پیغمبر الهی میخواد بیاد اینجا در منطقه شما بزنه رود نیل رو بشکافه مثل حضرت موسی بن عمران، خب این کار با عظمتی نیست نسبت به این دلهایی که متحول شدن. الان ما معجزه بزرگتری رو داریم میبینیم. اگر به شما مردم شریف مهران، به جوانان خوب مهران میگفتن که یک پیامبری میخواد بیاد اینجا یک معجزه ای اجرا کنه، همه میرفتید با احترام به استقبالش، دور او رو میگرفتید که معجزه در مقابل دیدگان شما رخ بده، ایمان رو افزایش بده. معجزات برای دل باصفا ایمان رو افزایش میده. خب الان ما در جریان بزرگترین معجزه الهی هستیم در تاریخ بشریت. معجزه ابا عبدالله الحسین به ما قبلش هم بر میگرده. هر کی میومد از انبیاء الهی رد بشه از کربلا حالش منقلب میشد. بعضیاشون سوال میکردن، بعضیاشون حادثه‌ای براشون رخ میداد پرسجو میکردن، بعضیاشون رو خدا بهشون خبر میداد که میدونید چرا دلت الان گرفته است. دیگه در مورد انبیاء الهی انواع و اقسام اتفاقات در کربلا افتاده که این یک معجزه الهی است، از اول بوده. برای حضرت آدم این معجزه تأثیرش نشون داده شده و برای حضرت ابراهیم و خیل الرحمن و دیگر انبیاء الهی. خب من این مقدمه رو عرض کردم که ما در کنار ذکر ابا عبدالله الحسین، حب او، عشق برای او و التهابی که در انسان ایجاد میشه تا برسه این التهاب به اونجایی که افراد رو راهی کنه در یک زمان پر از ازدحام مثل اربعین با سختی های فراوان، اونم این که اکثرا قصد دارن پیاده روی بکنن، ما چنین وضعیتی رو یک معجزه الهی میدونیم. هر کی در این معجزه الهی شرکت کنه نورش افزایش پیدا خواهد کرد، نور ایمانش بیشتر خواهد شد. این درباره اصل ماجرا. کسانی که این معجزه رو درک نمی کنن و دریافت نمی کنن طبیعتاً از اصلی ترین علائم ایمان رو ندارن. دوستان می فرمودن برخی از ارامنه تهران اومدن گفتن که ما میخوایم تو مهران موکب بزنیم، از زائران ابا عبدالله الحسین پذیرایی کنیم. مثلا بحث دین نیست. همین الان یکی از دوستان میفرمودن که یکی از برادران اهل سنت از کردستان اومده ماشین و امکانات خودش رو در اختیار قرار داده، گفته هر چی خاکریزی داشتید، هر کاری داشتید بگید من براتون مجانی انجام بدم. بحث نور محبت فرزند پیغمبر و ولی خدا که در دلهای با صفا اثر میگذاره و واقعا هیچ مرزی ابا عبدالله الحسین قائل نیست، هر کسی دلش با صفا باشه او رو تحت تأثیر قرار میده. ما وقتی این جشن معجزه الهی رو یعنی محبت ابا عبدالله الحسین رو در دلها رو میبینیم و مشاهده میکنیم، دیگه میگذریم از بعضی از حرفهایی که میشنویم و واقعا دلمون رنجور میشه، اونها رو به فراموشی میسپاریم که یه مسئولی بیاد اینجا بگه که برای 10 روز اینجا اتوبان ارزش نداره بزنیم. امام حسین 10 روز نیست، این 10 روزش هم که اولا 10 روز نیست، شما الان ببینید هنوز بیش از شاید 10 روز مونده تا 40 ابا عبدالله الحسین، جاده ها درگیر هستن. من تو این جاده مهران که می اومدم واقعا ازدحام رو شاهد بودم و بعد تا مدت ها این ازدحام ادامه خواهد داشت. اون دل نورانی که لازم آدم داشته باشه تا عظمت معجزه ابا عبدالله الحسین رو درک کنه، اگر اون دل وجود نداشته باشه دیگه اهل خدمت به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام نخواهد بود انسان. آدم وقتی میبینه غیر مسلمان، غیر شیعه، از همه دنیا، از همه اقصا نقاط ایران دوست دارن بیان با علاقه خدمت کنن به دستگاه امام حسین علیه السلام، اما برخی از نهادهای دولتی نه تنها علاقه اینشون نمیدن بلکه میخوان هزینه هایی رو هم دریافت بکنن از این فرصت علاقه به ابا عبدالله الحسین، واقعا متاسف میشه. ولی این جشن با شکوه معجزه الهی ابا عبدالله الحسین رنجهای ما رو التیام میده. یه نکته هم به شما بگم، از برخی از مسئولین که خدمت نمی کنن به زائران ابا عبدالله الحسین شما مکدر نشید، امام حسین از اونها نمی پذیره، دست خودشون نیست. عبید الله ابن حر جعفی گفت آقا من نمیام شما رو یاری کنم، اما اسب و اسلحه‌مو به شما میدم. امام حسین علیه السلام نفرمود خب حالا غنیمته، تو به اندازه اسب و اسلحه‌ت بیا به ما کمک کن، اشکالی نداره. فرمود ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما از هر کسی کمک نمیگیریم، اسبت هم مال خودت، شمشیرت هم مال خودت. اگر در مسیر این خدمات خودتون میبینید که سختی‌هایی دچار میشید، خدا شاهد این سختی‌ها رو خدا طراحی کرده برای عاشق امام حسین، دوست داره دوستان امام حسین هم با یه سختی براش خدمت کنن. این هم خودش یه شیرینی داره، یه ذره آدم یک ذره از شرمندگی بچه های امام حسین و اهل بیت امام حسین در میاد بیرون، یک ذره. ما میبینیم در روایات وقتی امام صادق علیه السلام سفرشون رو به سوی کربلا شروع کردن، خب قضا با امکانات خوب آوردن، آقا امام صادق علیه السلام فرمود اینا چی آوردی؟ مگه ما داریم عروسی میریم؟ ما داریم میریم کربلا، باید تو مسیر کربلا سختی بکشیم. ببینید اینا تعبیه شده است در این راه، یه مقدار مشکلات احیانا اگه تحمل میکنید اصلا به دلتون راه ندید، انشالله آقامون میاد و دیگه عالم رو فتح خواهیم کرد با همین حسین حسین گفتنها. اون موقع حسرت یه لحظه این سختی ها رو میکشید که اون زمانی که سختی میکشیدیم چقدر زمان قشنگتری بود، ما میتونستیم در راه امام حسین به زجری تحمل بکنیم. خب از این مقدمات که عبور بکنم، میخوام درباره خدمت به زائران ابا عبدالله الحسین مطلبی رو به شما عرض کنم. بنده از صبح که اومدم مهران، از نزدیک مثلا ظهر، اولا هنوز مهران برای ما همون منطقه دفاع مقدس، چون ما دیگه بچگی همون نوجوانیمون خاطراتی در ذهنمون رقم خورده تا بوی این منطقه و درخت های این منطقه و خاک این منطقه رو باش برخورد میکنیم، یاد دفاع مقدس میفتیم. گفت النقش و فستقر، بله نه العلم و فستقر که نقش بالحجر، آگاهی تو کودکی مثل نقشیه که رو سنگ بسته میشه. ما همیشه مهران رو منطقه شهادت، منطقه جهاد و ایثار میدونیم. خوش به سعادتتون که این خاک مقدس زندگی میکنیم. بالاخره زمانی 6000 نفر حداقل از سراسر ایران اسلامی اومدن در منطقه شما به شهادت رسیدن، از تهران، از خراسان، از خیلی موقعیت های دیگه. این منطقه منطقه مبارکی است. در یک روایت میفرماید که چند زمین مقدسن: یک خانه کعبه، دو زمین مسجد النبی، سه مزار اوصیاء الهی، چهار مسجد، نه امامزاده های محترم، نه محل شهادت شهیدان. بعدش مساجد رو بیان می فرماید. محل شهادت شهیدان مقدس هست، در روایت تقدیس شده. بنده چهارراه، در واقع الان باید گفت چهارراه شهدا، اون زمان میدان شهدا بود در تهران، صحبت می کردم این روایت رو خوندم، گفتم درست اینجا محل امور و مرور مردم، اما مکان مقدسیه، محل شهادت باید گرامی داشته بشه، روایتش رو خوندم. و بعد گفتم یک اینجا مردم به رگبار بسته شدن، بالاخره باید یک نمادی، یک آثاری، مردم با احترام اینجا عبور بکنن. خب انشالله امکانات تبلیغی، آگاهی بخش، اینها شما بیشتر پیدا بکنید. بود یه مختصری، اما باز هم یادگارهای دفاع مقدس در این منطقه بیشتر کنید. یه بنده غافلی مثل من اگه اومد یکم یادش بیفته اینجا چی شده، اینجا چه اتفاقی افتاده. ابتدای شهرها میدانن که مثلا جمعیت این شهر اینقدر، چون جمعیت کسانی که اینجا به شهادت رسیدن مثلا اینقدر، از اون اولی که منطقه جنگی شروع میشه تا اون آخر تابلو بزنید اینجا وارد منطقه دفاع مقدس شدید. اون روایت محل شهادت شهیدان باید تقدیس بشه، اینو بزنید که فکر نکنن یه کار عامیانه است، همچنین کار عمیق عارفانه است. شما کار زیاد دارید، بالاخره متولی این سرزمین مقدسید و باید گرامی بدارید اینجا رو، مردم متوجه بشن بیشتر احترام میکنن. بعد اون لحظه خروج مردم، از مردم بخواید با تابلوهای خودتون بیاد این شهیدان برید. شهیدان تا اینجا بیشتر نیومدن، بدنهای مطهرشون، میرید به جای این شهدا زیارت بکنید. اینجا برای عبور یک متر جلو اومدن این تعداد شهید داده شده، مردم در جریان قرار بگیرن، جوانترها خصوصا عکس‌هاشون رو بزنید به مناسبت، اصلا عکس‌هایی که شهدا تو همین منطقه انداختن، بالاخره هست دیگه، تو آلبوم‌های عکس‌های شهدا میتونید پیدا بکنید. این عکس‌ها رو بیارید نشون بدید، این آقا همینجا واسه عکس انداخته و همین آقا شهید شده، حالا یا بدنش رو بردن منطقه و وطنش یا همینجا به شهادت رسید. شهدای خودتون، شهدایی که در این شهر بودن، ایستادن، مقاومت کردن، اینا خیلی قابل تأمله و باید بهشون توجه کرد. فرمود هر کسی عشق بریزه، متأثر بشه برای مظلومیت یکی از شیعیان ما، عین این است که برای ما اهل بیت گریه کرده و متأثر شده. یعنی جدای از جریان با عظمت گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست یاد شهدا. ذیل وجود شریف ابا عبدالله الحسین قابل تعریف هستند، اینها در مکتب امام حسین به شهادت رسیدند. اما خدمت برای زائران ابا عبدالله الحسین، در مقدمه عرض کردم این یک معجزه الهی است. در فضای این معجزه تنفس کنید، اکسیژن روحتون افزایش پیدا بکنه، نور قلبتون افزایش پیدا بکنه. اما بریم سراغ خدمت فیزیکی انجام دادن. اولین کسی که خدمت انجام داد، موکب به تعبیر ما، یا مثلا غذا درست کرد برای خانواده‌ای که داشتن عزاداری میکردن برای یک شهید، باید گفت شخص رسول خداست. در شهادت جعفر طیار فرمود که خانواده‌اش گریه بکنن، باید برای کسی مثل جعفر طیار گریه کرد. بعد دستور داد اینها عزادارن، خودشون نباید غذا درست بکنن. و اهل بیت خودش رسول خدا دستور داد غذا اینا رو تهیه بکنید به اینا بدید. ببینید اگر کسی گفت شما چرا دارید غذا تهیه میکنید برای عزادارا، بهشون خدمت میکنید، بگید رسول خدا اینو دستور داده. اونها برای جعفر طیار عزاداری میکردن، رسول خدا فرمود غذاشون درست کنید. ما برای جگرگوشه پیغمبر داریم میبینیم این مردم عزاداری میکنن، میریم غذاشون رو تهیه میکنیم میدیم. دیگر کسی که من یادم هست از اولیاء خدا دنبال غذا درست کردن برای عزاداران بود، امام سجاد علیه السلام بود. هر موقع میدید موسم عزاداری میشه، بانوان بنی هاشم شروع میکنن به عزاداری کردن، به غلامانش میفرمود دیگه اینا غذا نباید درست کنن، شما غذا درست کنید، بگذارید اینها راحت عزاداری کنن، و از اونها پذیرایی میکرد. این سیره امام سجاد علیه السلام هست، کاری نیست که من درآوری باشه. بعد کسانی که یک درهم در راه زیارت ابا عبدالله حسین صرف میکنن، چرا یه دفعه دلها اینقدر باصفا میشه در عراق، در ایران، میان شروع میکنن به خرج کردن برای زائر امام حسین؟ چرا اینجوری میشه؟ این نور عمل بالاست که اینا یه دفعه دریافت میکنن نور عمل رو، قلب باصفاشون شروع میکنن به خدمت کردن. حالا من خبر ندارم، طبیعتا تصور من اینه، انتظار من اینه که استاندار این استان و استانهای مرزی شبانه روز در خدمت مردم باشن و برای زائران هم میخوان خدمت بکنن، مسئولان حقوق نگیرن. این بچه ها مگه حقوق میگیرن؟ مگه اینایی که میرن پیاده روی حقوق میگیرن از کسی؟ کسانی که بخوان حقوق بگیرانه کار بکنن برای زائران ابا عبدالله حسین، کارشون برکت نداره، اصلا شاید نپذیره خداوند متعال از اونها. این که میان برای زائر امام حسین خرج میکنن مردم، اینها رو چه دلیلیه؟ نور این کار اینقدر بالاست جذبشون میکنه، و الا خیلی از این مردم خبر ندارن از این روایت که هر درهمی برای زیارت ابا عبدالله حسین خرج کنی، 1000 درهم، در روایت دیگری 10000 درهم به تو باز خواهد گشت. این فقط پاداش دنیاویشه. خیلی از اینهایی که خرج میکنن اصلا از این روایت خبرم ندارن، میخواد هستیشو برای امام حسین بده. خب این روایت ها رو خوبه به در و دیوار بزنیم، همه خبردار بشن. یه وقتی دید یک مثلا مدیری، مسئولی هم که میخواد کارمندی کار بکنه و صرفا حقوق بگیر باشه، چشمش خورد، گفت منم میخوام یه خدمتی انجام بدم. درسته؟ باید این فضای ایثارگرانه، فضای از خودگذشتگی، فضای بذل، فضای محبت در مسیر زیارت ابا عبدالله حسین رونق پیدا بکنه. این که شما خدمت بکنید به زائر ابا عبدالله حسین، از جانتون، از وقتتون مایه بگذارید و دارایی های اندک خودتون رو جمع بکنید بیاید برای امام حسین، این که قطعا در دنیا به شما باز خواهد گشت. مژده‌های آخرتی فراوانی هم در روایات داره که بگذاریم. در سیره کسی مثل حضرت امام هم بود خدمت کردن به زائران ابا عبدالله حسین. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که با رفقای خودشون در دوران جوانی، خب از علماء حوزه محسوب می شدن، اون رفقاشون که این خاطرات رو نقل کردن الان از در حد مراجع هستن یا در حد مراجع بودن، میگفتن ما وقتی میرفتیم حرم امام رضا برای زیارت، زودتر از همه ما حضرت امام بر میگشت، شروع میکرد چای درست میکرد، بساط سبحانه رو مهیا میکرد. از او میپرسیدن که شما نمیخواید زیاد نماز بخونید به عبادت در حرم بیشتر برسید، میفرمود ثواب چای درست کردن و صبحانه آماده کردن کمتر از ثواب زیارت خوندن نیست. باید بر اساس رفتار از امام قائل شد به این که امام معتقد بودن این ثواب بیشتر هم هست. دقیق فرمودید. مخصوصا شما ممکنه خیلیاتون در این لحظه های حساس زیارت دوست داشته باشید اصلا بزنید به راه و برید به زیارت بپردازید، اما اینجا دارید یه کار بزرگتر انجام میدید. بذارید یه نکته ای که به موکبداران عراقی در مشهد مقدس خدمتشون رسیده بودم گفتم به شما هم عرض کنم. ما در دوران دفاع مقدس معنویت رو و فضای خوب جبهه ها رو در چی می دیدیم؟ خدا شاید اینو از کسانی که در دفاع مقدس بودن بپرسید. در رابطه عاطفی و محبت آمیز و ایثارگرانه بین رزمندگان، کسی می اومد جبهه می دید اینا چقدر با هم مهربانن، دیگه دلش نمی اومد بره، یعنی حاضر بود جان بده در مسیری که این همه محبت ایجاد کرده. سید جعل لهم الرحمن و ودا اینجا تحقق پیدا میکرد. جبهه معنویتش به چی بود؟ به این که رفی از هر گوشهی صدای گریه بلند بشه، از هر گوشهی صدای مناجات بلند بشه، اینها بود تو جبهه. ولی اون موضوعی که بیشتر عامل معنویت بود، بیشتر دلها رو می برد، محبت بین مؤمنین بود که در آیات کریمه قرآن رحماء و بینهم عدلة علی المؤمنین مدام اشاره شده بین این. دوستان من، مهمترین محل انتقال نور محبت و عاطفه بین مؤمنینه. به موکبداران عراقی میگفتم که میدونید مهمترین عاملی که موجب میشه مردم از ایران از اقصا نقاط جهان بیان تو این مسیر و احساس خوبی پیدا کنن، مهمترین عامل چیه؟ محبت شما به زائرین. وقتی که میاد گرد و غبار قدم زائر رو برمیداره توتیای چشمش میکنه، وقتی میاد پاهای او رو مالش میده، با محبت این کار میکنه، هیچ انتظاری هم نداره، التماس هم میکنه که به او قضا تعارف بکنه. این محبتی که نشون میده این عامل انتقال نوره. با اعتقاد بهشون عرض کردم شما مهمترین عامل نورانی شدن این حرکت هستید، مهمترین عامل انتقال این نور به قلوب هستید. برای ماها خیلی بده که از چنین فضای نورانی عقب بیفتیم. من دیگه صحبت میکنم، مهمترین نقیصه رو این میدونستم که ما چرا تو ایران در مسیر زائران ابا عبدالله الحسین موکب نمیزنیم پذیرایی بکنیم. الحمدلله شما همت کردید این نقیصه رو برطرف کردید و چقدر زیباست فقط خدا میدونه. حالا نمیدونم میشه شما موکب هاتون رو نگه دارید ایامی که احیانا این مسیر، نمیدونم حالا چقدر مسیر زائران عراقی قرار میگیره که بیان امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنن، از اونها هم پذیرایی کنید و خسته نباشید به اونها بگید. چقدر این کار کار با عظمتیه، باور کنید فقط خدا میفهم، خدا میدونه این رو. یه روایت براتون بگم. حضرت موسی بن عمران صدا زد خدایا امت آخرین پیامبر مقامشون چقدر بالاست، اینقدر خدا تو تعریف میکنی از مقام معنوی امت آخرین پیامبر. خداوند متعال فرمود موسی من تو نمیتونی مقام اونها رو ببینی، نمیتونی، از بین میری، ظرفیت میخواد. حضرت موسی بن عمران در روایت داره که عرضه داشت که خدایا به اندازه‌ای که میتونم بهم نشون بده. خداوند متعال به اون اندازه‌ای که میتونست به حضرت موسی نشون داد مقام معنوی رو، ایشون نزدیک بود شهید بشه، یعنی بیهوش شد. وقتی که به هوش اومد گفت خدایا امت آخرین پیامبر چجوری به این مقام بالا رسیدن؟ چی فهمیده باشن خوبه؟ پروردگار عالم فرمود موسی من با یه خصلت، با اونم ایثار. این که دفعه میبینید موکبدار عراقی یا موکبدار مهرانی میاد دفعه شروع میکنه به ایثار کردن، اون خانواده میان تو خونهشون قضا میفزن، میارن دم در، میدن به زائرین، یه دفعه انقلاب در دلها ایجاد میکنه. این بزرگترین خصلت و فضیلت نورانی امت پیامبر برشمرده شده دیگه. طبیعتا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این ایثارگری ها خصوصا چقدر ما باید باهوش باشیم، زرنگ باشیم، از این فرصت ها استفاده کنیم. خصوصا ایثار انجام دادی، از خود گذشتگی کردی برای مؤمنین، اونم کدوم مؤمن؟ مؤمنی که زائر ابا عبدالله الحسینه. تو چه زمانی؟ در زمان زیارت ابا عبدالله الحسین، خرج محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شده که دیگه این قصه طولانی است. بنده هم خواستم حالا به سهم خودم هم عرض ارادت کنم، تشکر که به من ربطی نداره، صاحب شما به کسی دیگر که از شما تشکر میکنه، بعد من بیام از شما تشکر کنم به من رفیق شما، اصلا کار شما رو ضایع میکنم. اون کسی که باید از شما تشکر کنه تشکر میکنه، به دلهای شما هم الهام میکنه، شما هم برکاتش رو در زندگیتون خواهید دید. ما که حالا تو این عمر گذشته تجربیات اینجوری زیاد نداشتیم، ولی دو دهه، سه دهه، چهار دهه از زندگی کسانی که تو هیئت‌ها خدمت می‌کردن گذشته دیدیم اینا رو. یه ذره خلوص چاشنیه این خدمتگذاری‌ها تو هیئت‌ها وقتی میشه چقدر برکت داره فقط خدا می‌دونه، چقدر عاقبت به خیری در نسل و دودمان آدم میاره فقط خدا می‌دونه. یه خاطره از حضرت امام بگم، شهید بابایی ظاهرن، یه کسی دیگه میگفتش که این خاطره مال شهید صیاد شیرازیه. حالا من اینجور که خونده بودم خاطره رو مربوط به شهید بابایی میدونستم، نمیدونم هر کدوم از این شهدا کلهم نور و واحد این خاطره مال اونها باشه. میاد پیش حضرت امام عرضه میدارد که من دهه محرم مرخصی میخوام، زمان جنگ بوده، خب ایشون هم یه فرمانده نظامی. امام میفرماید که جنگو چی کار میکنی؟ ایشون عرضه میدارد که من حواسم هست، اگه ماموریت باشه از مرخصیم استفاده نمی کنم، ولی فرصت پیدا بکنم دیگه شما اجازه استفاده از مرخصیم من بدید. امام میفرماید برای چی؟ ایشون عرضه میدارد که من دهه محرم میرم تو آشپزخونه هیئت‌ها استکان میشورم، میخوام این برنامه خدمت به عزادار رو انجام بدم. بعد امام میفرماید قبول میکنم به یه شرط، هر شب دو تا استکانم به جای من بشوره. خب حالا ببینید اینا روزه های معمولی ها، اربعین چه روزه ایه؟ روزه ارباب، مردم میخوان در خانه ارباب امام حسین روزه گرفته، خواهر زینب داره میاد کربلا، جلسه روزه هست، همه عزادار و هیئتی ها هیئتاشون رو تعطیل کردن دارن میان کربلا، روزه ارباب. درسته، بیشتر یه ثواب دیگه ای داره. شما مهران موکب زدین، میدونید اسمتون رو جزو چی کیا می نویسن؟ میگن اینا خدمتگزارای روزه ابا عبدالله بودن که اربعین برای خواهرش برگشت کربلا براش روزه گرفت، مجلس روزه گرفت. نقدر فرمون رفتی خونه ماموته خدا فداش بشم، خونهش بزرگه دیگه، انشالله یه خونهش جهانو بگیره. حیات خانه او سر راه عزاداراش وایستادی داریم خدمت میکنه، چقدر عالیه. همچنین که داری خدمت میکنی گاهی بگو یب نرهستن، آقا من به عشق شما دارم خدمت میکنم، شما از ما بفرستید. هنوز صاحب عزا چشم به راه عزاداران هست که از در عزای ابا عبدالله الحسین تقدیر لازم صورت بگیره، حتما خدا انشاءالله ازتون قبول میکنه. امام حسین کسی رو زد شما نداره، کی رو زده بگیره؟ 1400 سال طول کشیده تا این جمعیت درست شده، تا این عزادار درست شده، خودش هم دلها رو بیدار کرده. بیاید حرم رو بنده که تصور میکنم امام حسین با تک تک دلها ارتباط برقرار کرده، بهشون فرموده که نمیای حرم ارزنی دلها رو پردش. اصلا کسی کاری نکرده. علمای عراق هم میگن ما کاری نکردیم مردم برن ارزنی تبلیغ نکردیم. یه دفعه آدم نمیدونه چی میشه، این دلها هوایی میشن. وای بر دلی که هوای حسین علیه السلام نداشته باشه. ممکنه شب اربعین شما اینجا وایساده باشی داری خدمت میکنی از راه دور، عیبی نداره، بذار شما هم یه مقدار بسوزی برای حسین، یه ذره، یک ذره، ذره هم کمتر شبیه بشین به اون خواهری که هی نگران بدن برادرش بود، گودی قتلگاه افتاده بود، بیقرار بود زینب تا برگشت کربلا. میگن اگه یک کسی از دنیا رفت زود عزیزش رو جلو چشمش به خاک بسپاریم برای اینکه آرام بگیره. دیدید یک کسی رو دارن زیر بغلاشو میگیرن، عزادار، عزیزش رو میخوان به خاک بسپارن. وقتی عزیزش رو به خاک بسپارن انگار یه مقدار آرام میشه. قدیمی ها میگن خاک سرده، آدم آروم میکنه، بعد دیگه برمیگرده آرام تره، میگه تمام شد دیگه، آرام باش دیگه، تسلیم میشه. الهی همه عالم فدای قصه ها یا زینب که وقتی از کربلا بردنه بدن برادرش رو زمین بود، هلاک شد زینب، رفت برگشت، باید برمیگشت ببینه برادرش رو به خاک سپردن. حتی امام زینالعابدین خودشون در جریان به خاک سپاری بدن مطهر ابوالحسین بودن، طبیعتاً یه آرامشی گرفتن، اما مثل همیشه امان از دل زینب، مثل همیشه. انشاءالله شما در قرار دادن به قلب مقدس حضرت زینب شریک باشید که شریک هستید. کار شما برای امام حسین برکت خواهد داشت. حالا شما خواهید دید، مثل الان که تک و توک من میبینم از شهرهای دیگه اومدن به شما جوانای مهران کمک کنن، حالا میان اونها اون دلهایی که با صفان دوست دارن خدمت کنن تو مجلس امام حسین. یه روزه دیگه برای شما بخونم، مشتی هی تو دلم افتاده، میگفتم نه بابا دیگه الان نمیخواد شلوغش کنی، اما چرا شلوغش نکنی؟ شما خدمتگزاران روضه بزرگ اربعین ارباب هستید، فاصلتون از حرم خیلی زیاده. میری جلوتر، هرچی میری جلوتر موکب میزنن این بچه ها تو راه نجف فاصلشون نزدیکتره. من تصور میکنم اگر امام حسین تو خونهشون تو مدینه میخواستن جلسه ای بگیرن، کی از همه میرفت دور تر وای میستاد خدمت میکرد؟ ابوالفضل عباس خانه با اون حیا و نجابت، با اون تواضعش. من تصورم اینجوریه دیگه، میرفت دور تر بود. اگه بنا بود کسی دم در وایسته اون عباس، اگه بیرون در یکی کفش جفت میکرد حتما اون عباس بود. ما از ابوالفضل عباس اینجوری ادب میشناسیم، ما تلقیمون اینجوریه. لذا اینم یه جور ادب نگه داشتن دیگه، آدم از دور خدمت کنه به عشق ارباب و گاهی سرش رو بالا کنه دیگه، صلی الله علیه و آله. خوش به سعادتتون. ما داریم از کنار شما رد میشیم میریم، ولی میدونیم که نور رو شما اینجا جمع کردید. شما باید دعا کنید که خدا به ما هم توجه بکنه و ما رو شما با دعاتون بدرقه کنید و راهی کنید که امام حسین ما رو تحویل بگیره. اونایی که خب خدمت چندانی انجام نمیدن توی این مسیر، صرفا خودشون رو میارن، طبیعتا اجرشون کمتر از اونایی که باید میتونن خدمت میکنن. خب معلومه دیگه، شما باید ما رو دعا کنید. خدایا خدمات این دوستان عزیز رو، این محبین ابا عبدالله حسین علیه السلام رو برای عزاداری بزرگ اربعین به کرمت قبول بفرما. این عزاداری بزرگ اربعین، این حماسه حضور مردم در اربعین حسینی رو خدایا مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب اون حج سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه.
بیان معنوی نقطه آی آر.